أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته أطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث سیری در صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام بود. صحیفه امام چهارم همانند نهج البلاغه امام اول به منزله شرح و تفسیر قرآن کریم است. همانطوری که قرآن جامع همه کمالات و شؤون انسانی است، دعاهای امام چهارم علیه السلام نیز شامل همه شؤون انسانی است. لذا در نیایش های امام چهارم همونطوری که کمالات فردی مطرح است، شؤون اجتماعی هم مورد مسئلت هست و همونطوری که خواسته های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند اون مطرح است، شؤون سیاسی هم مطرح است. همونطوری که داشتن اخلاق خوب، اقتصاد سالم، فرایند صنعتی و مالند اون مطلوب است، داشتن رهبر آگاه، رهبری سودمند، پیروی از رهبر آگاه هم نافع است. لذا در دعاهای صحیفه هم مسائل اخلاقی و اجتماعی مطرح است، هم مسائل اقتصادی و فرهنگی مطرح است، هم مسائل سیاسی. و هرگز نمیتوان گفت چون عصر امام چهارم عصر خفقان بود امام به دعا بسنده کرد. یک وقت زاهد منزوی به دعا می پردازد، منطقه دعای او طلب مغفرت او و گذشتگان اوست. یک وقت یک سیاست مدار با دعا به فکر ارشاد امت است. او در دعا یک مدینه فاضله را ترسیم می کند. یک مدینه فاضله انسانهایی را می طلبد که هم در بخش های اخلاقی پرهیزکار و وارسته باشند، هم در مسائل خانوادگی حقوق متقابل پدر و مادر و فرزند رعایت شده باشد، هم در مسائل اجتماعی امنیت ملی، آزادی، برادری، برابری و مانند آن مطرح شده باشد، هم در مسائل سیاسی سیانت از استبداد، استثمار، استعمار تر شده باشد. مدینه فاضله است که جامع همه این شؤون باشد. صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام در طی دعاهای بیش از 50 عنوان همه این مسائل را مطرح می کنند. وقتی شما به قرآن مراجعه می کنید می بینید همه کمالات در قرآن طرح شد. به صحیفه سجادیه رجوع می کنید می بینید درخواست اون کمالات به صورت دعا مطرح است. در نوبت قبل به عرضتون رسید بخش قابل توجه صحیفه سجادیه را دعاهای سیاسی اون حضرت تشکیل می دهد. چون بخش مهم قرآن را مسائل سیاسی به عهده می گیرد، اگر جامعه بخواهد یک مدینه فاضله ای را ترسیم کند بدون حکومت نیست. حکومت وقتی فاضله است که حاکم آگاه وارسته مدیر مدبر مسئولیت را به عهده بگیرد از یک سمت، مردم آگاه مطیع امت بودن را به عهده بگیرند از سمت دیگر. نه امام بدون امت آگاه توان تأسیس مدینه فاضله را دارد، نه امت آگاه بدون رهبر لایق قدرت تشکیل مدینه فاضله را دارند. لذا انبیای ابراهیمی در راه ابراهیم خلیل حرکت می کنند. ابراهیم خلیل سلام الله علیه برای تأسیس مدینه فاضله چند رکن را از خدا مسئلت کرد. مکه به عنوان ام القرای حجاز می تواند الگوی مدینه فاضله باشد. ابراهیم بنیانگذار کعبه است که سرزمین غیر ذی زرع مکه را ام القرا، برای اینکه این سرزمین غیر ذی زرع بشود ام القرا و صدا از اون سرزمین به جهان برسد و جهانیان مشتاق دیدار این فلاس باشند، به خدا عرض کرد پروردگارا این سرزمین غیر ذی زرع را اولا آباد بکن، به صورت یک شهر در بیاور نه روستا. ثانیاً امنیت ساکنان این کوی را فراهم بکن، ثالثاً اقتصاد سالم ساکنان این منطقه را تأمین بکن. این سه رکن ام القرا بودن. عرض کرد رب اجعل هذا بلدن آمنن ورزق اهله من الثمرات، یعنی اینجا را شهر بکن، شهر امن بکن، شهری که از اقتصاد سالم برخوردار باشد بکن. این سه رکن که برای تأسیس مدینه فاضله لازمند ولی کافی نیستند. وقتی مدینه فاضله است که دلهای مردم به اون سمت گرایش داشته باشد، این رکن چهارم را هم از خدا مسئلت کرد. عرض کرد وجعل افئدتن من الناس تهوی الیه، دلهای عده را به این سرزمین گرایش بده که به این سرزمین مهاجرت کنن، نه از این سرزمین بکوچن. گاهی ممکن است مردمی در یک سرزمینی زندگی کنن ولی به اون سرزمین بی علاقه باشن، یا برای اینکه امنیت در اون نیست، یا آزادی در اون نیست، یا اقتصاد در اون نیست، یا فرهنگ ساکنان اون منطقه هست است، یا مسائل اخلاقی رعایت نمی شود. به هر تقدیر برابر سخن مصلح الدین زمینه هجرت و کوچ کردن فراهم می شود. می گویند نتوان زیست به سختی که در اینجا زادم. هیچ عاقلی حاضر نیست در شهر خودش که فاقد این ارکان تمدن است زندگی کند. با ذلت در وطن زندگی کردن فرزانگی نیست. نتوان زیست به سختی که در اینجا زادم. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود خیر البلاد ما حملک، بهترین شهر جایی است که توان رشد تو را تأمین کنند. انبیای ابراهیمی دیدن وجود مبارک ابراهیم خلیل علیهم السلام به این رکن چهارم هم عنایت کرد. عرض کرد خدایا شهر شدن از یک سو، امنیت داشتن از سوی دیگر، اقتصاد سالم داشتن از سوی سوم، اما فضائل فرهنگی هم، مزایای اخلاقی هم، رشد و رقی انسانی هم لازم است. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه، شدلها به این سرزمین بیارمد نه از این منطقه برمد. این چهار رکن را ابراهیم خلیل به عنوان تأسیس ام القرا لازم دانست. اما اون محور اصلی، اون قطبی که این چهار امر در مدار او میگردد چیست؟ کدام عنصر است که باعث میشود یک سرزمین امن باشد، اقتصادش سالم باشد، آزادی مردم تأمین باشد، دلهای مردم به این سرزمین بیارمد و از این منطقه نرمد؟ اون وحی است و رهبری است و داشتن یک حکومت سالم است و یک سیاست مدار دین منش است و یک مدیر مدبر آگاه است و یک راهنمای آسمانی. این را در ردیف ارکان چهارم رکن پنجم قرار نمی‌دهد. او را به عنوان عنصر اصلی می‌داند. اونگاه ارکان چهارگانه را در اطراف کعبه این عنصر اصلی طواف می‌دهد. اون چهار رکن در مدار این عنصر طواف می‌کنند. عرض کرد خدایا وابعث فیهم رسولا منهم یسلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. پروردگارا مردمی که دارای امنیتن، دارای اقتصاد سالمن، دارای آزادین، اگر از مکتب وحیت مدد نگیرن، همه این نعمت ها به نقمت مبدل می شود. پیامبری را از بین اینها مبعوث کن که آیات الهی تو را بر اینها تلاوت کند. اولا اونها را در مرحله قرائت قرآن باقی نگذارد برکه به مرحله علم و عمل برساند. ثانیاً تا اینها عالم به کتاب و حکمت بشوند و اهل تهذیب نفوس باشند. این کار کار پیغمبر است. پیغمبر که راهنما و رهبر مردم است، هم آیات الهی را بر مردم تلاوت می کند، هم مردم را به معارف غیب آشنا می کند، هم حکمتهای آسمانی را فراسوی مردم نصب می کند، هم به فکر تهذیب و تربیت و تزکیه امت خواهد بود. اگر این مسائل در سایه وحی حل شد، دیگر این امت نه سلطه‌گر است نه سلطه‌پذیر، چون در این کتاب حکمت آمده است که نه ظلم بکنید نه به سمت ظالم گرایش پیدا کنید. طاغوت زدائی در قرآن هست، مبارزه علیه بیگانگان در قرآن هست، طرد استبداد در قرآن هست، طعن استثمار در قرآن هست، مبارزه با استعمار در قرآن هست. این می شود محور مدینه فاضله. اونگاه شهر شدن، اقتصاد سالم داشتن، از امنیت و آزادی برخوردار بودن، از آرمیدن دلها متنعم بودن بهره‌مند خواهد شد. این اجمالی از سخن قرآن. این بیان قرآنی امام چهارم سلام الله علیه به صورت نیایش تفسیر شد. امام چهارم همه این معارف را به صورت دعا در عصر خفقان اموی عرض می کند. خدایا اللهم انک، پروردگارا تو در هر عصری امامی قرار دادی، راهنمایی فرستادی که برای حفظ دینت مسئولیتی را پذیرفته است که جعلته علما لعبادک و منارا لبلادک بعد ان وصلت حبله به حبلک و افترست طاعته و حذرت عن معصیته و امرت بامتثال اوامره و الانتهاء عن نهیه و الا یتقدمه متقدم ولا یتأخر عنه متأخر. پروردگارا تو برای هر عصری یک رهبری فراهم کرده ای که دینت را اقامه کند، راه نمایی فرستادی که پرچم مردمی در دست اوست، نورافکن الهی در زبان و بنان و بیان اوست. اول ارتباطش را با خود محکم کردی، دوم ارتباط مردم را با او مستحکم کردی، به مردم امر کردی فرمانش را اطاعت کنند، به مردم نهی کردی از نواهی او منتهی شود، به جامعه دستور دادی قبل از دستور او حرکت نکند، به امت فرمان دادی بعد از دستور او عقب نماند. اینها را انجام داده ای و کرده ای و جعلته عصمتا للائذین و عروتا للمتمسکین و کهفا للمؤمنین و بهاء للعالمین. پروردگارا امام مرجع امت است، پناهگاه پابرهنه هاست، مؤمنین به این چه پناهنده می شوند، بی پناهان در زیر بالو پر او پر می گیرند و او فروغ جهانیان است. پروردگارا توفیق سپاسگزاری را به او مرحمت کن که به او نعمت امامت داده ای، او را رهبر مردم کرده ای، توفیق حق شناسی را به او اعطا بکن. اونگاه همون دعایی که در ماه مبارک رمضان میخوانیم در صحیفه سجادیه میبینید، واجعل له سلطانا نصيرا وافتح له من لدنک سلطانا نصيرا وافتح له فتحا يسيرا واغنه باذكر اكرم وانصره بملائكتك واعزه بجندكر اغلب. خدایا برای او حکومتی نافذ قرار بده، فتح آسان را در اختیار او قرار بده، او را با فرشتگانت یاری کن، حکومتش را با کارگزاران آگاه آشنا به درد عالم به دین تأیید کن، وشدد اجره و قو عدده، همونطوری که موسای کلیم برای براندازی نظام طغیان آل فرعون به خدا عرض کرد وشدد بهی اجری، با داشتن وزیر دلسوز بازوانم را محکم کن، پشتم را مستحکم کن، همون دعای کلیم حق را امام چهارم برای رهبر هر عصر مسئلت می کند، چون یک رهبر به تنهایی توان تأسیس مدینه فاضله را ندارد، داشتن وزرای خوب، امنای خوب، کارگزاران خوب، چون هارونی برای موسی علیه السلام لازم است. هارون وزیر خوب کلیم حق بود تا توانستن نظام طغیان فرعون را به دریا بیندازند. علی ابن ابی طالب بازوی توانمند و وزیر دلسوز خوبی برای پیغمبر بود که پیغمبر به علی علیه السلام فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، تا توانستن جاهلیت کهن حجاز را براندازن. امام سجاد عرض میکند خدایا در هر عصری موسای زمانی هست، هارونی را وزیر او قرار بده، وشجد از رهو و قو عزوده. بعد عرض میکند و هب لنا رعفته و رحمته و تعطفه و تحننه، که این بیان وظیفه رهبر در برابر مردم است. اوصاف رهبر را، شؤون رهبری را، اختیارات رهبر را با دعا مشخص کرد، وظیفه رهبر در برابر مردم را هم با نیایش مشخص می کند. یعنی رهبر مردم باید رؤوف، مهربان، دلسوز، خیرخواه امت اسلامی باشد، که این چهار نکته را امام سجاد به عنوان وظیفه رهبر در برابر مردم بیان کرد. و هب لنا رأفته و رحمته و تعطفه و تحننه. بعد وظیفه رهبر در برابر دین، چون رهبر یک وظیفه در برابر امت دارد، یک وظیفه در برابر خدا و دین. عرض میکند خدایا توفیقی به امام مسلمین و رهبر مسلمان ها بده که به وسیله او اقم بهی کتابک و حدودک و شرائعک و سنن رسولک علیه و علی آله آلاف التحیت و الکرم و احی بهی ما اماته الظالمون من معالمک. خدایا وظیفه رهبر در پیشگاه وحیت این است که دینت را بفهمد اولا و به دینت عمل کند ثانیا و برای دینت اقامه دینت کوشش بکند ثالثا، که همه حدود دین تو، شریعت تو، سنت پیغمبر تو را او بعد از فهم و عمل اقامه کند و احیا کند. و اون چرا که طاغیان اماته کردن و از یاد مردم بردن او احیا کند و احی بهی ما اماته الظالمون من معالم دینک. اون چرا که دیگران اماته کردن و از بین بردن رهبر الهی اینها را احیا کند. و اجعلنا له سامعین مطیعین. خدایا وظیفه امت در برابر رهبری که واجد این شرایط و کمالات است، ما را سامع و مطیع در برابر این رهبر قرار بده. او که دین شناس است و دین باور است و درد دین دارد، برای احیای دین تو برخواست، اون توفیق را به ما بده. شما در برابر فرمان او بگوییم سمعا و طاعتا. و اجعلنا له سامعین مطیعین. بعد برای اینکه این امور سبقه دینی بگیرد نه سیاست محض، عرض میکند خدایا اون توفیق را به ما بده که ما همه این مسائل را قربتن الالله انجام بدهیم. گاهی انسان برای برقراری امنیت از رهبر اطاعت میکند، دنیای او تأمین است ولی ثواب نمیبرد. گاهی برای حفظ اقتصادش از دستور رهبر اطاعت میکند، او دنیای خوبی دارد ولی بهشت به انتظار او نیست. گاهی میبیند اطاعت از دستور رهبر آزادی او را بیمه میکند، او اطاعت میکند دنیای خوبی دارد ولی در آخرت با انبیا نیست. امام چهارم به این سیاست سبقه دیانت میدهد، عرض میکند خدایا اون توفیق را بده که ما نه تنها برای اقتصاد و نان و مسکن و آزادی و آبادی از رهبر اطاعت کنیم، بلکه برای آنکه او امین دین توست، درد دین دارد، دین باور است، دین شناس است، متدین است، برای حفظ دین تو فرمانش را اطاعت کنیم و این امور را قربتن الالله اطاعت کنیم تا هم دنیا داشته باشیم و هم آخرت، که این مجموعه می شود مدینه فاضله. این دعای سیاسی امام سجاد است در صحیفه سجادیه در عصر خفقان. او کسی نبود که بگوید من اکنون که با قول جامعه این راه طولانی را طی کرده ام ناچارم فقط برای آمرزش گناهان دعا کنم. اون زاهد منزوی او دعای سجادی ندارد، او دعای راهبانه دارد. فاضله این دعای سیاسی امام سجاد است در صحیفه سجادیه در عصر خفقان. او کسی نبود که بگوید من اکنون که با قول جامعه این راه طولانی را طی کرده ام ناچارم فقط برای آمرزش گناهان دعا کنم. اون زاهد منزوی او دعای سجادی ندارد، او دعای راهبانه دارد، نه دعای امام سجاد که در فراز بر فراز منبر مسجد شام بگوید انا ابن مکه و منا، و در دارالاماره کوفه بگوید اتحددنا بالغرب ان کرامتنا الشهاده. هیچ ممکن نیست کسی بتواند بگوید قمر بنی هاشم از امام سجاد شجاع‌تر بود، به مراتب زین العابدین از عباس ابن علی اشجع بود، زیرا عباس ابن علی جزء امت است و علی ابن حسین امام. امام اون انسان کاملی است که به تعبیر مرحوم ابن مسکوی وقتی درباره علی سلام الله علیه سخن میگوید میگوید علی شجاع نبود، شجاعت بود، او حقیقت شجاعت بود. شجاعان از مکتب او درس شجاعت و شجاعت آموختند. امام این چنین است، لذا در دارالاماره کوفه در کنار سر مطهر سالار شهیدان با این که بسته است میگوید بالقصد تهددنا فان کرامتنا الشهاده، ما را به کشتن میترسانی. شهامت و شجاعت و شهادت فخر ماست، خلق و خوی ماست، ما درس شهادت را به دیگران آموختیم. این حرف را در مجلس حین اموی در کوفه و شام گفته است. در کوفه اون سخن، در شام این فریاد که انا ابن مکه و منا، فبود ما منا نرفتیم، گوسفند ذبح نکردیم و شتر نهر نکردیم. اون که شتر می کشد هنر نیست، اون که گوسفند قربانی می دهد هنر نیست، اون که بیش از 70 انسان متعالی قربانی می دهد هنر است. ما منا نرفتیم امسال، ولی منا مال ماست. ما قبل از عرفات و مشعر و منا مسیرمون را از مکه به کربلا برگردوندیم، منا نرفتیم ولی منا را زنده کرده ایم. انا ابن مکه و منا. این امام هرگز نمیگوید من باید به دعا بسنده کنم، فقط آمرزش گناهان نیاکانم را مسئلت کنم. دعای امام سجاد مثل آیات قرآن هم بخش اخلاقی دارد، هم دعا به عنوان طلب آمرزش گناه دارد، هم دعای پدر و مادر دارد، هم دعای همسایه ها دارد، هم دعای سیاست در برابر رهبری دارد، هم دعای مرزداران. دعای مرزداران امام سجاد را بنگرید، ببینید اینجا نظامی سیاسی را چگونه فریاد برمی آورد. عرض می کند خدایا کسانی که علیه دین قیام کرده ام از دورترین نقطه های هند تا نزدیکترین نقطه های حجاز همه را قلع و قمع کن. اعدا اکه فی اقطار البلاد من الهند و الروم و الخزر و الحبش و النوبت و الزنج و الثقالب. این که دیدید امام راحل رضوان الله علیه و جانشین او گای فریاد از مظلومیت افغان ستم دیده برمی آورند، گای از الجزائر مظلوم فریاد می زنند، گای از فلسطین اشغالی سخن می گویند، گای از تهاجم ددمنشانه سربها علیه مسلمین یوگسلاوی سخن میرانند، همه اینها شاگردان صحیفه امام چهارم هم. امام چهارم در عصر خفقان میگوید غارتگران هند ملعونن، غارتگران روم ملعونن، غارتگران خزر و حبش و ترک ملعونن. اون روزی که این پایگاه شکاری انجرلیک ترک علیه مسلمانهای بیدفاع عراق پرواز شکاری داشت، حرف رهبران الهی این بود ترکیه خیانت کرده است و خیانت می کند. امام سجاد از زنج نمی گذرد. اگر می‌بینید رهبران الهی از آفریقای جنوبی به بدی یاد می‌کنند، چون امامشون یعنی امام چهارم از غارتگری زنج فریاد برمی‌آورد. هر جا سخن از مظلومیت است رهبران الهی فریاد برمی‌آورند شما با شما این انا معکم. چون امام سجاد در این دعای مرزداران همه بخش های جهان اون روز را زیر پوشش دعای خود قرار داد، این دعا را میخون، تعلیم میداد، عده‌ای مینوشتن، به طور تواتر این دعاها به ما رسیده است. یک وقت کسی دعای در نیم شب دارد، زمزمه ای می کند، کسی بی خبر است. اون دعا به صورت متواتر نمی رسد، اما صحیفه سجادیه مثل نهج البلاغه علی سلام الله علیه به صورت متواتر به ما رسیده است. همه می فهمیدند که امام چهارم با هند بد است. الان شما میبینی مسلمان های هند، بنگلادش، بخشی از کشورهای شبه قاره در رنجن، مسلمان های ایران اعتراض میکنن چون امام چهارمشون از هند بدندیش گله کرد. هر جا سخن از ظلم علیه اسلام و مسلمین باشد امام سجاد دعای نظامی سیاسی دارد، امتان امام سجاد به شرح زن این اصحاری از دعاهای سیاسی امام چهارم. اگر در عاشورا حسین ابن علی به امام چهارم دستور نداد، برای آن است که امامت قطع نشود. هم در شب عاشورا هم در روز عاشورا حسین ابن علی علیه السلام درباره تداوم امامت از نسل امام چهارم سخن گفت. در شب عاشورا امام سجاد دم خیمه ایستاده بود، اصحاب و بنی هاشم به عنوان مستمعین امام حسین علیه السلام در درون خیمه. حضرت فرمود همه شما آزادی، هر کس خواست برود مجاز است، فردا همه را شهید می کنند. حبیب که از سالمندان اصحاب بود به ابی عبدالله عرض کرد آیا فردا آقا را هم شهید می کنند؟ زین العابدین علیه السلام می گوید به من اشاره کرد. حبیب ابن مظاهر از ابی عبدالله سوال کرد که آیا فردا زین العابدین را هم شهید می کنند؟ فرمود نه، فردا او را شهید نمی کنند. و هو ابو ثمانیت ائمه، او پدر 8 امام است، او باید بماند. در روز عاشورا وقتی همه اصحاب شربت شهادت نوشیدند، ابی عبدالله چپ و راست را نگاه کرد، لم یر احدا من اصحابه، عده‌ای را به اسم صدا زد، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا بریر، یا زهیر، یا عباس. بعد عده‌ای را به عنوان جامع، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، مالی انادیکم فلا تجیبونی. بعد فرمود هل من زاب یزب عن حرم الرسول، هل من زاب موحد یدافع عنا. امام سجاد سلام الله علیه برخاست. وقتی صدای هل من ناصر ابی عبدالله رو شنید برخاست و عصا تکیه داد و برخاست. اونگاه ابی عبدالله، این بار دوم است که به خواهرش فرمود احبسیه، نگذار زین العابدین برخیزد، لعلا ینقطع نسل رسول الله، نسل پیغمبر باید به وسیله امام سجاد بماند، وگرنه نسل رسول الله به وسیله سایر معصومین سایر بزرگان اهل بیت میمون. فرمود نسل پیغمبر، نسل امامت به وسیله امام سجاد باید بماند. اونگاه آمد ودا کرد. در این ودا پیرهنی طلب کرد. خوب با جلالترین لباس ها را حسین ابن علی در بر داشت، چون این لباس های مخصوص پیغمبر را در بر کرد تا حجتی باشد. اینا تعجب کردن که دیگه پیراهن کهن برای چی؟ یک لباسی آوردن، حضرت همون این شایسته من نیست، من یه پیرهنی میخوام برای یک منظوری، این لباس شایسته من نیست. او رو رد کردم. لباس دیگر آوردم و اون چند قسمتی این لباس را حضرت پاره کرد. نمیدونستن حضرت میخواد چه کند. بعد جایی رفت و همه این لباس ها را به در آورد، اون پیرهن را زیر همه این لباس ها پوشید. عرض کردن چرا این کار را میکنید؟ فرمود این لباس هایی که در بردارم همه اینها را غارت میبرد. شهید احتیاجی به کفن ندارد، لباسی او کفن اوست، ولی لباسهای مرا به غارت میبرد. من میخوام یک لباسی داشته باشم که دو جهت داشته باشد. یکی این که مرا بپوشاند، یکی این که کسی رغبت نکند او رو غارت کند. لعلاو یرق به فیه هست. این که دیدید من چند جاش سوراخ کردم، پاره کردم، برای این که اونو از بدن من بیرون نیارد. اینها را باز زینب کبرا در میان میگذارد. البته بچه هایی که ابی عبدالله تربیت کردن خیلی فوق این هاست. اگر کسی منزلت و مقام فرزندان حسینی را بداند، اونگاه به خودش اجازه خاموش شدن در عاشورا را نمیدهد. ضمن این که از فرد فرد شما عزیزان، سروران، بزرگوارانی که در عزاداری شرکت کردی، زنجیرزنی، سینه زنی، مراسم، خدا را قسم میدهیم به حق فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها، به تک تک شما شرف دنیا و آخرت بدهد، به شهرتون را و به کشورتون را شرف دنیا و آخرت بدهد. شما شهرتون رو با این عزاداری و حماسه حفظ کردید و می کنید به خواست خدا. ضمن تشکر و تقدیر از زحمات همه شما عزیزان، یک خواهشی هم، دو تا خواهش از شما بزرگواران دارم. اگر در بین شما کسانی هستن که هنر سرایندگی دارن، چون طبع شعر و ذوق شعر یه نعمتی است که خدا به بعضی ها میده، این هنر را به این طبع را بیازمایید. در باره مدایح اهل بیت، سوژه های کربلا فراوان است. انقلاب جریان کربلا را خوب تفسیر کرد. در این زمینه هم حماسه‌گونه شعر بگویید، هم اون چه که میتواند رقیق باشد و عشق را بریزاند. شما در بعضی از مدایح ها و نوهای امروز دیدید، اونها که تقریبا خطبه امام سجاد را شرح می‌کردند که حج منم، کعبه منم، قبله منم، مکه منم، زمزم منم، اینها تقریبا بیان همون امام سجاد است. خطبه های اینها را شما می توانید به صورت نظم و شعر حماسی در بیاورید. ما ادیبان فراوانی داشتیم که سالیان متمادی مراسی شهر اونا تأمین می کردن. الان عصری است که هنر به سبک دیگر در قالب انقلاب جلوه می کند. اون مراسی خوش خیلی همسنگ انقلاب نیست. شما طرزی سخنان حسین ابن علی را به نظم در بیاورید که هم هدف نهضت را بازگو کند، هم انقلاب را ترسیم کند. این یک خواهش. خواهش دیگر این است که خواندن حسن صوت، اون هم یه نعمتی است که خدا به هر کس نمیدهد. بهترین صوت را وجود مبارک داوود سلام الله علیه داشت و خداوند یکی از نعمتهایی که به بهشتی ها مرحمت می کند، طبق بیانی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارد، این است که خواننده بهشتی ها داوود است. قرآن را داوود در بهشت برای مردم بهشت می خواند. در نهج البلاغه آمده است که داوود پیغمبر قاره اهل جنت، خواننده بهشتی ها داوود. صوت خوب نعمتی است بسیار خوب، اون را هم خدا به هر کسی نمیده. اگر در بین دانش آموزان، دانشجویان، پیشوران، کشاورزان کسانی از حسن صوت برخوردارن، خوب تمرین بکنن. الان تهران و قم جامعه خاصی برای اینها هست، یعنی یه انجمن ادبی خوبی دارن، هم شعرهای خوب را در اختیار اونها قرار میدن، هم اینا تمرین خوانندگی دارن، خوب میخوانن. اونگاه شما دیدید در بعضی از کشورهای همین ایران زمین بسیار از افراد در این حال، حالا یا رئیسن
یا وزیرم یا نمایندم یا تاجرم، جز شخصیت های رسمی مملکتم. اونا حرفه‌ای نمیخوانن، ولی عرض ادب به پیشگاه سالار شهیدان رو یک شرف میدانن، مداهی میکنن، در مراسم ماتم شرکت میکنن، در دسته ها شرکت میکنن. لازم نیست انسان به عنوان خوندن در مقابل گرفتن شعری بخواند، مدحی بخواند. خیلی ها هستن که این را به عنوان ذخیره دنیا و آخرت میدانند. این کار را حتما بکنید که هم ذوقتون را، هم هنرتون را، هم اون طبعتون را می آزمایید و هم یه خدمتی به دین کرده اید و خدمتی به انقلاب کرده اید. وجود مبارک ابی عبدالله دخترانشو معرفی کرد. برادرزادش به عنوان خواستگاری سالیان متمادی، نه در جریان کربلا، آمد به ابی عبدالله عرض کرد، پیشنهاد داد به عنوان عقد زناشویی که داماد ابی عبدالله بشود. ابی عبدالله فرمود من دو دختر دارم، یعنی این دو دخترها، یکی فاطمه است، یکی سکینه سلام الله علیهما. این فاطمه که دختر من است شبیه مادر من است، هم کمالات دارد هم خانه‌دار خوبی است. او میتواند با تو زندگی کند، تو هم میتوانی با او زندگی کنی، اما با سکینه نمیتوانی زندگی کنی، برای اینکه القال با علیها الاستغراق مع الله. او دائما غرق جمال و جلال خداست. او اصلا مثل این که تو عالم نیست، تو دنیا نیست. به تو سخت میگذرد، تو بالاخره یه خاندار میخوایی، خانهی میخوایی، زندگی میخوایی، غذایی میخوایی، لباسی باید بشورد. این دخترم فاطمه مثل مادرم خاندار است، اما این دخترم سکینه به تو سخت میگذرد، چون اون دائما به حال خودشه. این سکینه که فرمود کان القول به علیها علی استغراق مع الله. او کجا؟ حالا مرحوم فارابی و ابن سینا کجا؟ اینا سالیان متمادی باید درس بخوانن تا گوشه ای از مقام با جلال و عظمت سکینه علیه السلام رو درک کنن. اینه که این قافله را این سکینه و زینب اینا به خوبی اداره میکرده. فرمود تو اگر بخواهی با سکینه ازدواج کنی به تو سخت میگذره، چون او غالبا محو در جلال و جمال هست. اومد اصلا در کنار. ببینید حالا نشانه این فرمایش ابی عبدالله چیه؟ نشانش در همین شعر معروف و حدیث معروف است. چون همه شما مکرر شنیدید، خوندید، برای همه ما نقل که در هنگام خداحافظی همه آمدن در کنار سر بی بدن بی سر خداحافظی کردن. خب بالاخره خداحافظی کردن، بعضی خم شدن، اون حلقوم بریده رو بوسیدن، بعضی دست رو بوسیدن، بعضی سینه رو بوسیدن، رفتن. اما هیچ کس پیام از ابی عبدالله نقل نکرد، هیچ کس حرف ابی عبدالله رو نشنید. این حرف و این حدیث فقط از سکینه علیه السلام است در کنار بدن بی سر. حالا معلوم شد ابی عبدالله درباره سکینه چه مقامی قائل است. خب همه بودن دیگه، مگر صوت قرآن ابی عبدالله بالای نی را همه شنیدن؟ خیلی ها نشنیدن. یه وقت انسان با زبان ظاهر سخن میگوید، او وقت همه میشنوند. یه وقت با زبان غیب قرآن میخوند، خیلی ها نشنیدن، یک گروه مخصوصی شنیدن، یک گروه خاص شنیدن. خب ابی عبدالله این پیام رو هم داد. حالا اصل حدیث را عنایت کنید، بعد خواستید عرض ادب کنید آزادی. اون حدیثی که همه شما مکرر شنیدید این است. خب ساربان بود، عده زیادی هم آمدن سکینه را از کنار این بدن بی سر جدا کنن، بستگان همه بودن، اما کنار بدن بی سر سکینه میگوید من از پدرم شنیدم که سلام مرا به شیعیان من برسان. بگو وقتی آب خوردن بگن یا حسین. خب این حرف چرا غیر سکینه نقل نکرد؟ خب ایده زیادی بودن. حالا معلوم شد سکینه علیها سلام الله کیه؟ معلوم شد که ابی عبدالله چرا فرمود او غالبا غرق جلال و جمال حقه؟ او کجا؟ ابن سیناها کجا؟ خواجه نصیرها کجا؟ علامه هلدی کجا؟ او یه حساب دیگری، این یه راه دیگری. اینه که همه اونها فخر میکنن به اینکه قبور اینها رو ببوسن. این امام راحل وقتی نوبت به ائمه علیهم السلام میرسد میگفت روح من و ارواح عالمین فدا و قبر ابی عبدالله. چرا؟ راستم میگفت، بایدم میگفت. او یه حساب دیگری دارن، بشرهای عادی حساب دیگری دارن. بشر عادی درس میخونه، عالم میشه، مجتهد میشه، متخصص میشه، خوب یا عمل. اما بتواند از غیب با خبر بشود، اون را که خبر شد خبری باز بیاورد و بگوید، اسرار ماورای عالم را بداند، اون یه حساب دیگری. خب چی شنید سکینه سلام الله علیها در کنار این نقش؟ فرمود پدرم این چند جمله را گفت. فرمود شیعتی ما این شربتم از بما این فسکرون. این برای که در تمام شبان روز در تمام خانه ها نابارک ابی عبدالله زنده باشه. این یکی. او سمعتم به غریب او شهیدن پندوبونی. این رو هم یه وقتی به عرضتون رسیدیم که مبادا خانواده های معظم شهدا در مجالس ابی عبدالله شرکت کنن به بهانه ابی عبدالله برای شهید خودشون بگرگن. چون گاه انسان پسرش، بستگانش شهید میشن، اونگاه مرثیه ابی عبدالله رو میخوانن. این مادر یا پدر یا برادر یا دختر یا خواهر به بهانه ابی عبدالله برای کشته خودش گریه میکنه. سکینه علیها السلام از کنار این بدن بی سر این پیام بلند را از ابی عبدالله آورد. فرمود به شیعیان من بگو اگر غریبی دیدید، شهیدی دیدید، مفقودی دیدید، اونها را بهانه کنید برای من گریه کنید، نه اینکه مرا بهانه کنید برای اونا گریه کنید. او سمعتم به غریبن او شهیدن فندوبونی. بعد لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تندرونی. ای کاش شما روز عاشورا بودید، این منظره ها رو میدیدید که من بعد از وداع دیدم این بچه خیلی بیتابی میکنه. گفتم خیلی تشنه است. گفتم خیلی خوب، من میبرم سیراب میکنم. اگه به ما آب نمیدن کودک شیری که این بچه هم برادر سکینه است. تو ابی عبدالله چند تا همسر داشت؟ این برادر و خواهر از یه مادر است، عبدالله ابن حسین که به نام علی اصغر سلام الله علیه است. این برادر همین سکینه است. و امام زمان بر این عبدالله ابن حسین طفل رضی سلام مخصوص دارد، میگه سلام ما بر این کودک. امام زمان در اون زیارت ناحیه مقدس. حضرت فرمود خب اینو سیراب کنید با من برگردونید. در همین دست رو دست، وقتی که رو دست گرفت، حلقوم مبارکش پیدا شد. اینه که امام سجاد وقتی شنید مختار قیام کرد، سوال کرد حرمله رو دستگیر کرد یا نه، برای اینکه قلب مطهر سالار شهیدان را حرمله متأثر کرد. در همین جا علی اصغر شربت شهادت میشه. گفتن وجود مبارک ابی عبدالله با غلاف شمشیر یک قبر کوچیکی کند و علی اصغر را شخصا دفن کرد. بعضی هم نقل کردن علی اصغر را در خیمه دارالحرب کنار سایر شهدا گذاشت. این وداع که تمام شد، وارد معرکه شد و توانست همه صفوف را کنار بذارد، به شریعه فرات برسد. حسین به آب رسید، با لب تشنه رفت و با لب تشنه برگشت. در جریان این که علی ابی وجود مبارک عباس ابن علی با لب تشنه رفت و با لب تشنه برگشت، اون روز تحلیل شد، به عرضتون رسید، فرمود چرا خوب اگر او آب میخورد که بهتر میتونست یاری کنه. در اون نوبت به عرضتون رسید که رهبران الهی موظفن در حد ساده ترین افراد زندگی کنن. هر کس مسئولیت رهبری را به عهده گرفت باید در حد ضعیفان حرکت کنه. گفتن اگر کسی امام جماعت است، جوان است، قدرت دارد، هم دستور را طولانی کند، قنوت طولانی کند، او به فکر اون پیر زن یا پیر مرد باید باشه. نماز خودش میخواد طولانی کنه، نماز فرادا بخونه. وقتی نماز را به جماعت میخونه باید به فکر ضعیفترین مأموم باشه. این وظیفه دینی ما که امام باید به فکر از اف مأموم باشه. اگر تنها شد، نافله شد، هر چه خواست طولانی بکنه نماز جماعت هر چه تندتر بهتر، مگر اینکه همه نمازگزاران جوان باشند و قدرتمند. اگر پیر زنی، پیر مردی، مادر شیردهی در صف جماعت هست، شایسته است که امام نماز رو تند بخونه. امام باید به فکر ضعیفتری مأموم باشه. در نهج البلاغه آمده است که من امکانات مالیم خوبه، برای که سالیان متمادی کشاورزی کردم، باغ دارم، زندگی دارم و مال حلال خود من است، اما این که میرید نان جو میخورم برای این که مبادا در یمامه کسی گرسنه بمانم. رهبران اسلامی باید به حد پابرهنه زندگی کنن. این در اون روز به عرضتون رسید. وجود مبارک قمر بنی هاشم، وجود مبارک عباس، حسین ابن علی، اینا رهبران این قافله. حالا اگر یه مشک شد آب بخوره، با لب تشنه رفت، دست به آب زد، با لب تشنه برگشت. البته عده‌ای گفتن به این که میخوای آب بخوری ولی گروهی به خیامت حمله کردن، خب یک کف آب خوردن که بالاخره در این مسیر فرات که دارد حرکت میکند در همین چند قدمی اگر بخواد سیراب بشود آسونه، ولی او باید، زیرا امام تشنگان حرم است. تشنه از فرات برگشت، آب نخورده برگشت. در این قائله عمر سعد گفت شما بخواید این چنین به جنگید ممکن نیست، احملو علیه من کل جانب، از هر طرف حمله کنید. وقتی از هر طرف حمله کردن، یک گروه به طرف خیام ابی عبدالله حمله کرد. اینجا بود که حضرت فریاد برآورد، همون یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای امویان، اگر مسلمان نیستید، از قیامت ترسی ندارید، لاقل در دنیا آزاد مرد باشید. من با شما می جنگم، شما با من در جنگید، زن و بچه من گناهی ندارد. این بود که اونها را برگردون. بار دوم که آمد ودا بکند، این بار دوم اینها را فرمود آماده باشید. به زینب فرمود، قبلا هم دستور داد که احکام را از زین العابدین یاد میگیری به دیگران میگی. به زین العابدین فرمود تو رسما فتوا نده که مبادا خیال بکنن تو امامی به تو را شهید بکنن. تو به عنوان مریض هیچ حرف نزن تا ندانن تو امام زمانی. دستور را زینب کبرا از امام زین العابدین میگیرد. بعد میگه اینی که میبینید در کوفه وقتی نان و خرما صدقه آوردن، دختر ابی عبدالله فتوای زینب رو نقل کرد، نه فتوای زین العابدین را، برای همین جهت است. این دختر به بچه های دیگر گفت که فتوای زینب این است، عمه من میگوید صدقه حرام است، نمیگوید زین العابدین میگه، چون اینا نمیدونستن که زین العابدین نباید فتوا را علنی بگه. حضرت به زینب میگه، زینب به بچه ها فتوا و احکام شرعیشون رو گوشتد میکنه. در این ولای آخر که دهالگر چیزی نمونده، فرمود استعد دل البلا و علم ان الله حافظکم و حامیکم. این بار بود که قرآن را بر بالای سر گذاشت، فرمود یا قوم بینی و بینکم هذا القرآن. بعد فرمود آخه چرا دارید منو میکشید؟ نه من گناه سیاسی دارم، برای که آشوب نکردم، نه گناه دینی دارم، بدعتی در دین نگذاشتم، نه گناه امنیتی دارم، برای اینکه همین عبید الله ابن زیاد که کارگردان کوفه است، چندی قبل زیر دست شمشیر نماینده مسلم در کوفه گرفتار بود. مسلم میتوانست او را ترور کند و این قائل بخوابد، ولی ما اهل ترور نیستیم. شما گناه نظامی از ما ندیدید. اگر مسلم در دارالاماره در اون منزل هانی ابن زیاد رو میکشت، اینا هم پیراهن ابن زیاد را مثل پیراهن عثمان بهانه میکردن. حضرت ابو شما بهانه‌ای نداری، خونی از ما طلب داری؟ ما اگر آدم کش بودیم، خب ابن زیاد را کشته بودیم، مالی از کسی بردیم، دینی رو عوض کردیم، آشوبی رو پا کردیم. چرا؟ عده‌ای گفتن بغزن لعبیک، با علی بد بود. عده‌ای هم بهانه های دیگر. اینجا بود که کار دیگه یک سره شد. بعض این که بچه ها را دستور داد و علمو ان الله حافظکم و حامیکم و یعوذکم عن هذا و انواع النعم و الکرامه، بد وارد شد. بعد از این که هر لحظه‌ای پیروزمندان شمشیر میزد، صداش بلا حول ولا قوت الا بالله بلند بود و اهل حرم خوشحال بشدن. حالا کنار ایستاد که مقداری خستگی رفت بشود، تیر سه شعبه آمده قلب مطهر حضرت را هدف قرار. بعضی از اساتید رضوان الله علیه در تفسیر این تیر سه شعبه این چنین گفتن، دیدن عمر صد را گریه میکنند، گفتن عمر صد چرا گریه میکنند؟ گفت ببینید که سر پیغمبر نمیتواند این تیر را از جلو بکشه، خم شد، این تیر را از پشت سر داره میکشه. چرا تیر را از پشت سر میکشه؟ چون تیرها چند قسم بود. این تیر ساده است که به دست تیر اندازا میدن، یک تیر سه شعبه است، یک تیر سه زل زل برگشته است. این تیر سه زلی زل برگشته اگر وارد دل بشود، وارد قلب بشود، کسی بخواهد او رو بیرون بیاره، تمام قفسه سینه رو پاره میکنه. این آچار شد در همون جهت وفاق تیر خم بشود، این تیر را از پشت سر در آورد. بعد سنگی آمد پیشانوی مبارکش آغشته به خون کرد. حضرت اون خون را به محاسن شریف مالید، فرمود با این خون سرم که محاسنم رنگین شده به ملاقات جدم میروم. دیگر سوار بودن برای حضرت مقدور نبود. گرچه هر اسبی که تربیت بشود یه هوشی دارد، به اصولا فرس را فرس گفتن چون اهل فراست است، در همون لحظه ای که ابی عبدالله وارد شریعه فرات شد، اسب حضرتم آب نخورد، هم اسب تشنه برگشت هم خود ابی عبدالله. این که مقامات امام نصیب دیگران نمی شود برای این امور است. این یه مقام نیست که حالا به کسی بعد 30-40 سال درس خوندن و بحث کردن به جای برسه. این اسب تشنه رفت به مانند مولایش تشنه برگشت و اسب است. همین اسب بخواهد مولا را روی زمین بیاندازد، حالا بر او چقدر سخت میگذرد؟ حالا چگونه وجود مبارک ابی عبدالله به روی زمین افتاد خدا میداند. این اسب منظری را به خود گرفت که امام زمان میگوید من اگر اشکم تمام بشود خون ببارم به جاست. آثار شهادت به خون را در خود جمع کرد، و از ظلیم از ظلیم گویان آمد، همه همه میکرد. منظورش این بود واسط ما از ظلیم من امت قتلت ابن بنت نبی. وجود مبارک ابی عبدالله، چون در این کتاب های دعا مرازه فرمودید که اول میگن یا ربه یا ربه یا رب، آخرات دیگه میگن ربه، که این یای حرف ندا را حذف میکنن. وقتی یک کسی چندین با گفت یا رب، حالا خود را واصل میبیند، دیگر یای ندا را حذف میکند، میگد ربه. سالار شهیدان تو اون اواخر ظاهرن میگفت ربه رزن به غذایک، با این از کار داشت مناجات میکرد. این اسب که آمد، اهل حرم به دنبال شیه اسب آمدن، اما با سر برهنه آمدن. اینجاست که امام زمان میفرماید برای من بسیار سخت است که اهل حرم با سر برهنه بیاین و سیلی به صورت بزنن و بلعویل سارخات باشن. عده‌ای با اسب سخن گفتن. زینب کبری به دنبال صاحب اسب رفت، دید کسی در میدان کربلا نیست، بر بالای تلی آمد، دید همه به یک سمت متوجهند، هر کس هر سلاحی در دست دارد حمله می کند. رو شد به عمر سعد، فرمود ایقتلو ابو عبدالله و انت تنظرو الیه، آیا حسین عزیز را اینجور شهید می کند تو نگاه می کنی؟ یکی از تلخترین حوادث حادثه همین وقت هاست، یعنی عصر عاشورا. بعد از شهادت حالا ریختن به اردوی حسینی که غارت بکنن. در نوبت های قبل به عرضتون رسید که یک خندق کمربندی اطراف خیام کندن، اطراف درونش رو با نی آتش زدن که محفوظ بماند، دشمن ها حمله نکند. در جلوی خیام یک مقدار راه باز بود که شهدا به میدان بروند و نعشاشون بیاد. اطراف خیام عصر تاسوعا وقتی عده سواره عده پیاده آمدن خیام را غارت کنن، بچه های ابی عبدالله چگونه فرار کردن خدا می دان. وقتی مراجعه کردن دستور گرفتن، زین العابدین فرمود به اینها بگویید فرار کنن. خب راه نیست، اگر اطراف خیام راه بود بالاخره فرار بکرد، اما راه یک طرف است، یه مقدار است و همه هم از غارتگران هم از این راه دارن میان. اینجا بود که عده‌ای در همین حال شنیدن که صدای تکبیر بلند است و به وجود مبارک امام سجاد عرض کردن چرا تکبیر میگوین؟ فرمود سر متحرب سالار شهیدان به بالای نی رفت، اینها تکبیر میگویند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، نسألک اللهم بردوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا ترا به انبیا و اولیایت قسم، شرح صدر به همه ما مرحمت بفرما، علم با عمل به همه ما مرحمت بفرما. ترا به عزتت قسم نظام اسلامی را در سایه امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه اون حضرت حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه ما و کارگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، بنیانگذاران مراکز مذهب، واقفین، شهدا امام راحل همه را با انبیا علیه السلام محشور بفرما. این عزاداری ها را از همه به احسن وجه قبول بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت قسم بفرما. به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا و صاحب رسول الله.